أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى کلمه اذهب اذهبا سه بار در این بخش تکرار شد. ظاهرا به این معنا نیست که خداوند سه بار به اینها فرمود اذهب اذهبا و مانند. اگر کلمه خوف که گفتن نخافو هم تکرار شد، معناش این نیست که اینا چند بار گفتن ما میترسیم، بلکه همون یک بار یا دو بار را به تعبیرات گوناگون قرآن نقل میکند. لذا اون تثلیثی که درباره ذهاب آمده اذهب اذهبا که سه بار گفته شد، با اون تثنیه یا تثلیثی که درباره خوف آمده هماهنگ است. نه اینه که وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام پشت سر هم گفته باشند ما میترسیم. این یه مطلب دیگه. این که خدا فرمود بیایید، یعنی من اونجا حضور دارم. اول فرمود اذهبا بروید، اونا گفتن ما هراسناکیم. فرمود بیایید، یعنی که من اونجا هستم. چون من اونجا هستم در حضور من میخواهید با فرعون حرف بزنید، عدد حرف زدن اینه، نرم حرف بزنید ولی جلال و شکوه او را به هیچ نگیرید. در تمام این ادبیات شما میبینید وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما قول لین داشتن، اما فرعون با جلال و شکوه را که عهد من الناس گرفتن. بین قول لین با حریم نگرفتن از شکوه سلطنتی فرعون جمع کردن، من که در حضور خدا دارن سخن میگن. فرمود بیایید، من با شما هستم. لذا شما میدید هیچ تعبیری که نشان بدهد فرعون یه شخصیت مهمی است در این عبارت ها نیست. خطاب ایا ایها کذا با کنیه مثلا با جلال و شکوه یاد بکنن، در گفتار حریم بگیرن، اصلا یا نام او را نمیبرن یا اگر میبرن که عهد من الناس. ملاحظه فرمایید، فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. فأتیاهو، همین یک جا زمین رو اکتفا کرد، دیگه نفرمود فقولا لهو، حتی به ضمیر هم به او بها نداد. پیشش بروید و بگویید، نه به او بگویید. از اسم او را نبارد، هیچ ضمیر هم به او رجا نداد. خب گاهی تقیه می شدن. سیدان استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه، این سیدی پیرمرد، یه روز من دیدم این عبارتی که داره می خونه اشک از چشمش آمده. برای اینکه بیان نورانی وجود مبارک امام کاظم داره می خونه روایت، بعد خطاب بکنه به هارون یا امیر المؤمنی. این در این حالی که این روز روایتش می خونه، من دیدم اشک از چشمش داره. خب طوریست که وجود مبارک حجت خدا به یک فاسقی میگوید یا امیر المومن. این روی تقیه بود دیگر، وگرنه وجود مبارک امام کاظم به یک ظالم جهنمی بگه یا امیر المومن یعنی. اما وقتی که با عصای اژدهایی میره، خب چه دایی داره بگه؟ با ید بیضا داره میره، چه دایی داره تحضیر بگه؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، نه فَقُولَا لَهُ، هیچ حتی ضمیر هم نیاورده، برای اینکه در حضور خداست. سخن از اذهبا نیست، سخن از فَأْتِيَاست. بیایید، یعنی من اونجا. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، نه فَقُولَا لَهُ، فَقُولَا انا رسولا ربک. در مواردی که لازم باشد میفرماید ربونا، اما اونجایی که مأموریت است و ابلاغ هست خطاب میکنند به عنوان که احد من الناس. در فاصله کوتاه دو بار او رو مخاطب قرار دادن که خدای تو، یعنی تو خدا نیستی، خدا هم داری. دو، انا رسولا ربک. خب چون که بعد در سطر بعد دارد قد جئنا به آیت من ربک، خب قد جئنا به آیه کافی بود، اما برای اینکه اون جلوی تفرعون او رو بگیرن مرتب میگن ربک ربک. مطلب بعدی کلمه ارسال است. حرف و اون که در حکم حرف است، این استقلالی ندارد که کجا به کار برده بشه. این تابع اسم و فعلی است که قبل از او قرار گرفته. چه حرفی باید قرار بگیره، کجا باید قرار بگیره، این رو خود حرف تعیین نمی کنه، اون اسم و فعل تعیین می کنه. برای اینکه حرف استقلال نداره، حرف در دلالت مستقل است ولی مدلولش مستقل نیست. فرق مجاز و حرف اینه، مجاز در دلالت مستقل نیست، احتیاج به قرینه دارد. اسد اگر بخواهد دلالت کند بر رجل شجاع، این قرینه میخواد، یه کسی باید باشه، یه چیزی باید باشه که با کمک او کلمه اسد دلالت بر شجاع بکنه، بگه رأیت او اسدن یرمی مانندان. این میشه مجاز. مجاز در دلالت مستقل نیست، گرچه مدلولش مستقل، ولی حرف در دلالت مستقل است، احتیاج به قرین نداره، ولی مدلولش در زانی یه جای با باشه تکیه کنه. مثل از، اگر یک بطر و سیری نباشه معنای من شناوره. مجاز نیست، یعنی این من در دلالت کردن بر ابتدا مستقل است، حقیقت است، مجاز نیست، ولی اون ابتدا لرزانه. از، خب از چی؟ حرف چون استقلال مفهومی ندارد، یعنی دلالت مستقل است ولی مفهوم لرزانه، سرنوشتش به دست اسم و فعل است که چه اسمی باشه چه فعلی باشه به دنبالش چه حرفی میاد. این ارسال اگر به معنای تسخیر و فرستادن باشه با الا بکار میشه، ارسلناه الیه فارسلناه الی مئت الف او یزیدون. اما اگر برای تحریر و آزادسازی باشه لازم نیست با الا بکار برود، من بکار میرم، مع بکار میرود، معنا ارسل معنا. اونجایی که عدوست عدو الیه، چون تعدیه امانت را ادا بکن، یعنی به سوی ما ادا بکن دیگه، نه با ما ادا بکن، اونجا جای معنی است، ولی اینجا جای معه هست. اگر ارسال معنای فرستادن باشد، نظیر رسول امثال ذالک، بله فارسلنا الى مئت الف او یزیدون با الا به کار برده می شود. اما اگه برای تحریر و آزادسازی امثال ذالک باشد جاش معه است. خب فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد بکن بابا، ولا تعذبهم، ما رسولی از طرف پروردگار تو، پیام ما هم این است، معجزه هم داریم، قد جئنا به آیت من ربک. خب بعد حرف ما هم از طرف خدای سبحان تبشیر و انذار است. البته تبشیر مقدمه بر انذار است، ما اول سلامت و امنیت شما را میخواهیم، بعدم هشدار میدهیم. و السلام علی من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی. خب برای اینکه قطعی تر بشه دیگه که ما از طرف خودمون نمیگیم. خب این جریان تسلیم آیه 57 نرسیدیم که 57 اگه اتنال سخره جناب بر حال بونجا میرسیم میشن همش دایمز مونده. خب فرمود به این که انا قد اوهی الینا ان العذاب علا من کرده بسن. اینا ادعا ربوبیت خدا را باب مطرح کرده که ارسال الهی و رسالت خودشون رو مطرح کردند و حوزه رسالت هم مشخص کردند که یه حوزه داخلی دارن و اون جریان آزادسازی و تأمین امنیت بنی اسرائیل است، یه حوزه کلی دارن که اون تبشیر و انذار عمومی است که و السلام علی من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب. همه اینها سوال برانگیزه، برای اینکه فرعون تازه به این اصطلاحات و این لغات و این کلمات آشنا شده، سوال میکند از رب که رب چیه، در بخشای دیگر سوال میکند به اینکه رسالت چیه، مثلا وحی چیه، این کلمات زاده. همه اینها در یک جا ذکر نشده. قصه وجود مبارک موسی کریم که بیش از 100 بار نام شریفش در قرآن آمده، نظیر قصه اصلی یوسف سلام الله علیه نیست که یک جا در یک سوره تقریبا همش آمده باشه. لذا به طور تقطیع حوادث جریان موسی کریم که پس از دیگری ذکر شد، این رو با جمع‌بندی کرد تا رسالت وجود مبارک موسی کریم با همه ابعاد مشخص بشه. مشرکین یکسان نبودن، یک گروه نبودن. سیدن استاد رضوان لعده اصراری دارن به این که مشرکان به واجب الوجود معتقد بودن، یک به این که اون واجب الوجود خالق کل است معتقد بودن، دو این که او اله الالهه و رب الارباب است، سه اینا معتقد بودن. منتها هر جامعه یه رب خاص دارد یا هر چیزی نظیر ارض و سما و بر و بحر رب خاص دارد، ارباب متفرقون، این مورد شرک اینا بود. اینا رب العالمین را جدای از ارباب متفرقه می دونستن. به دلیل اینکه وقتی از اینها سوال میشد که چرا این بت ها را میپرستید، میگفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یک، هؤلاء شفعاؤنا عند الله دو. میگفتند ما چون دسترسی به خدا نداریم و خدا را نمیتوان عبادت کرد، لذا این بت ها را عبادت میکنیم که اینها ما را به خدا نزدیک بکنند. ما قربتا الی الرب الال سنم و الوسن، اینا رو میپرستیم، سنم و وسن ما رو به الله نزدیک میکنه و اینها شفعای ما هستن نزد خدا. و منظورشون از شفاعت هم شفاعت های دنیایی است نه اخروی. اینا به قیامت و بهش و جهنم معتقد نبودن. شفاعت یعنی حل مشکلات دنیا، رفع خطرهای دنیا، جذب منافع دنیا و مانند اون در همین حوزه، وگرنه به آخرت و قیامت و درجات بهشت و درکات جهنم معتقد نبودن تا بگن شفیع ما باشه یوم القیامه. این آیا درست است که حرف مشرکان حجاز است؟ اما حرف همه مشرکان است، حتی فرعون و امثال فرعون، اثبات این آسون نیست. در جریان نمرود که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره گذشت که بوجود مبارک ابراهیم فرمود به این که رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت، فرمود فان الله یأتی بالشمس الی المشرق فأتی بها من المغرب، اونجا فواحد الذی کفر. خب اگر چون که اینها معتقد بودن که محیی کل خداست ولی ما این بت‌ها را می‌پرستیم تا را ما را به محیی کل نزدیک بکند، دیگه اونجور جواب نمی‌داد، بگد انا احیی و امید. همه مشرکان آیا مثل مشرکان حجاز فکر می‌کردن یا نه؟ این دلیل می‌خواد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خود مشرکان اون جهله اونها، عوام‌های اونها یه دلیل ذکر میکردن، همین دلیل تقلید که نا وجد نا آبا نا نومه و نا آثار هم مختزم. قرآن در این زمین فرمود اولوکان آبا هم لا یعلمون شیء ولا یعقلون، تقلید رو باطل میکنه. محققان اونها به حسب ظاهر که نظریه پردازان اهل شرکن الیوم هم در هند کم و بیش از این گروه هستن، اینا میگن خدای سبحان قابل پرستش نیست، ما باید چیزی را بپرستیم که به او دسترسی داریم، او ما را به خدا نزدیک بکند. بعد میگویند به این که این کار یعنی شرک مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه خدا قادر مطلق است. یک، این کار ما اگر مرضی او نبود جلوش میگرفت. دو، چون جلوش نگرفته معلوم میشه راضی سه، پس این کار عبادت صحیح هست. چهار، گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی میشه. قرآن کریم بعد از نقل استدلال نظریه پردازان مشرکین فرمود شما بین تشریع و تکوین خلط کردید. اراده تشریعی خدا این است که شرک حرام است و باطل، فقط با خدا را عبادت کنید. اراده تکوینی اینه که شما را آزاد گذاشته. خدای سبحان می تواند جلوی ظلم را بگیرد، جلوی معصیت را بگیرد. حالا پس هر تبهکاری بگوید گناه ما مرضی خداست، برای اینکه خدا قادر مطلق است، چون جلوی ما را نگرفته بس همشه راضی. در نظام تکوین فرمود بشر رو من آزاد آفریدم، لا اکراه بدی. این راه راست و کجراه مشخص است، بد تبینن رشد میالغی. هیچ کسی را مجبور نمی کنند در نظام تکوین. در نظام تکوین هر انسانی مختار است، لا جبر و لا تفیز. ولی در نظام تشریع واجب است به طرف در راه راست حرکت کنی، به طرف حق حرکت کنی و این به سود شماست. نشد، حرکت نکردی، بگیر و ببند، از اونجا شروع میشه خذوه و فغلو ثم الجحیم و سلو. خب اگر معاذ الله تو نظام تشریع هم لا اکراه فی الدین باشه، هیچ کسی رو نمیشه جبر مجبور کرد، باز اون بگیر و بند قیامت چیه؟ به بند بکشید. اینا چون بین تشریع و تکوین خلط کردن، گفتن در قرآن دارد که لا اکراه دین. بله خب دارد لا اکراه دین، ولی نظام نظام تکوین است، بشر آزاد است. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این معاذ الله دستور اباحه‌گری میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، دستور اباحه‌گری میده. یا بیان میکرد انسان آزاد است، مختار از هر راهی که میخواد برود، با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود بیراهه یا مستقیم را از راه مستقیم میرود. بنابراین همونطوری که الیوم یه عده بین اراده تکوین و تشریع خلق کردند و میکنن، اون روزم بین مشیت تکوین و تشریع عده خلق کردن، گفتن خدا اگر نمیخواست ما با مشرک باشیم، خب جلوی ما رو میگرفت دیگه. قرآن کریم فرمود اینجا خدا یقینا نمیخواهد شما مشرک باشید، ولی شما رو در نظام تکوین آزاد گذاشته. این مال یک گروه. پس عوامشون یه جور استدلال کردند که انا وجدنا آباءنا را امه. نظریه پردازانشون یه جور استدلال کردند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباءنا من شيء. و اونهایی که میگفتن ما دسترسی به خدا نداریم، هم قرآن کریم ابطال کرده که نه، انی غریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، معکم اینما کنتم، با هر موجودی هست، هر موجودی هم میتواند با او گفتگو کند. درست است نظام علی و معلولی را خدا امضا کرده، ولی ذات اقدس اله به هر معلولی از فاعل غریبش نزدیکتره. این تو دعای نورانی امام سجاد در دعای ابو حمید سومالی همینه دیگه. عرضت خدایا درست است شفاعت حق است، ولی تو میتوانی بدون شفاعت مشکل ما را حل کنی؟ به غیر وسیله مشکل را حل کنی؟ فیقضی حاجتی به غیر وسیلته. این طور نیست که شفاعت که ممکن است حتما ضروری هم باشد، که خدا معاذالله بدون شفاعت و بدون وسیله نتوارد بار بکنه. نخیر، فیقضی حاجتی به غیر وسیلته. ما موظفیم و ابتغوا الیه الوسیله، ولی او قادر مطلق است، به غیر وسیله هم میتونه کار بکنه. نه، قابل اگر بخواد توقع داشته باشه اینه، اگر نگرفت باید به ظرفیت خودش اون فسارت اودیتون به قدره ها. اما فاعل محدود نیست تا ما بگوییم به این که بذار گاهی میده گاهی نمیده. اگر کسی سوال کند که چطور فلون خاک فلون خصوصیت پیدا کرده، اون خاک طلبکار نیست، ولی خاک آفرین اون توان را دارد که به یک خاک توانی بده. از اون طرف فیض او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت فیض و داد اوست. خب با یکی فیضش گدا آرد پدید، بندگر بخشد گدایر را مزید. با یه فیض قابلیت میده، با فیض دیگر به قابلیت مقبول عطا میکنه. پس از اون طرف سعی مطلق است، از این طرف البته ظرفیت فرق میکنه. خب پس بنابراین این حرف همه مشرکین عالم نیست که بگن خدا واجب الوجود قبول داریم، خالق الکون قبول داریم، رب الارباب قبول داریم و ارباب جزئی را قبول نداریم. فرعون آیا جزء همو نظیر مشرکان حجاز فکر میشد یا نظیر نمرود فکر میشد؟ این باز جداگانه ثابت میشه. ظاهر بعض از آیات این است که خود فرعون بت پرست بود. درباریان فرعون گفتن که یزره که و آلهته که، یعنی تو اگر به موسی علیه السلام میدون بدی، فرصت بدی، او تو و آلهه تو همه را از بین میبرد. این بساط بت‌پرستی رو جمع میکنن. خب این خودش این چنین بود، منتها وقتی او میگوید دین، میگوید اله، میگوید رب، یعنی اداره مردم جامعه به نظر ما، سعادت مردم جامعه به نظر ماست. وگرنه معنیش این نیست که او آسمان خلق کرده یا پدر مادرش خلق کرده یا خودش خلق کرده یا دیگران خلق کرده. منتها ادعای او اینه که در این منطقه از من بزرگتر کسی دیگه نیست. انا ربکم الاعلی. و همون ادعایی را که ذات اقدس اله دارد مشابه اون را فرعون کرده دو. خدای سبحان میفرماد به این که این چیزی که شما میگید من نمیدونم. من نمیدونم یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمون، یه حرفی میزنید که خدا نمیدوند. اگر غیر خدا یه چیزی رو ندونه این دلیل بر عدم نیست، ممکن است یه چیزی موجود باشه او ندونه، اما ذات اقدس اله اگر یه چیزی رو ندونه این کشف ضروری میکنه از معدوم بودن او. معدوم محض تحت علم نیست، چون علم کشف است. کشف از چی بکنه؟ چه حصولی چه حصولی؟ کشف از چی بکنه؟ این عدم، این عین و دال و میم یه لفظی است که مفهوم دارد، کلمه مستعمل است، مهمل نیست، ولی زیر این خالیه. یعنی این عین و دال و میم از چیزی حکایت نمی کند که مثلا بگه فلان چیز عدم است. این مفهوم زیرش خالیه. فرمود اگر یه چیزی رو خدا نمیدونه یعنی نیست دیگر. خب نیست، کشف ندارد که. همین ادعا را فرعون در باره خودش دارد، میگه ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم اله نمیدونم. یعنی نیست، نه اینکه الهی هست و من نمیدونم. پس گاهی به زبان اثبات داعی قلوب دارد انا ربکم الاعلی، گاهی به صورت قضیه سلویه داعی قلوب دارد، میگه ما علمت لکم من اله غیری. معنای ما علمت لکم من اله غیری اینه که لا اله الا انا. چرا؟ بلکه اگه الهی بود من میدونستم، چون من نمیدونم از مثال میشه نی. و این دیگه بزرگترین ادعای اوست، منطقه به صورت قضیه طالبه. ما علمت لکم من اله غیری. وقت وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمودن رب تو، یعنی که ما غیر از خودمون ربی نداریم که، لذا در جواب گفت من رب و کما نه ربی، من رب و کما. اونا فرمودن رب ما تنها نیست، رب اونا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدی، برهان مسئله است. ما هم شیء، شما هم شیء، ارض و سما هم شیئاً یک، و همه محتاج به تدبیر و هدایتیم دو. اون که مدبر و هادی همه است خدا سه، پس هادی و مدبر ما هم خدا چهار. منتها یه درخت با اون کارهای تغذیه و با اون آب و هوا و سایر کارهای کشاورزی رشد کمال می‌یابد. انسان کمالیابیش به فرهنگ و دین است. یه بدنی دارد که نیاز به تغذیه دارد که با کل و ورع و انعامکم تأمین می شود. یه جانی دارد که هدایتش به دین دارد. هدایت کل شئن بحث به. اینجا هم سخن از رب است. ولی وجود مبارک موسی کریم اون راه فنی را رعایت کرده است. وقتی که فرعون سال میکند من ربکما، ایشون فرماد که ربونا کسیست که همه را هدایت کرده نه همه را پرورانده. چون بحث در مجلس رسالت، بحث در دعوت است و هدایت، باید از این واژه استفاده کرد. اگر میفرمود ربونا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم ربه، این درست بود، ثم دبره ثم کذا و کذا، درست بود. تدبیر میگفت، تربیب که مضاعف رب است میگفت، تربیت هم که بی تناسب با تربیب نیست میگفت، درست بود. اما هیچ کدام اون واژه ها را به کار نبرد. از هدایت سخن میگفت، برای اینکه محفل محفل هدایت است. بله، اما خب عمده ثم رب نفرمود، ثم دبره نفرمود، ثم ربیه نفرمود، ثم هدا فرمود. با اینکه محور بحث ربوبیت است، از هدایت سخن به میان آمده، برای اینکه مجلس مجلس هدایت است. خب بنابراین وحی را اونا هنوز نمیدونن چیه. مشرکان حجاز یه عده‌ای بودن که وحی را قبول داشتن، میگفتن میگه اونی که وحی میگیره فرشته است نه انسان. لولا انزل علیه ملائکه، بالاخره اگر کسی از طرف خدا می آید باید فرشته باشد. بشر نمی تواند از طرف خدا بیاید. اونا آمدن فرمودن که خیر، بشر این لیاقت را دارد که با خدا سخن بگوید، به کلام خدا را بشنود و برای دیگران پیام بیاورد. فرشته این صلاحیت را دارد. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. بنابراین اثبات این که همه مشرکان از عهد ابراهیم سلام الله علیه تا عهد حضرت خاتم علیه السلام یک سبک فکر میکردن کار آسانی نیست و همه اونها هم قائل بودند به اینکه خدای سبحان دارای این اوصاف است کار آسانی نیست، وگرنه استدلال نمرود به اون سبک ذکر نمیشد و استدلال فرعون هم به این سبک ذکر نمیشد. اینا تازه فهمیدن وحی یعنی چی، تازه فهمیدن رسالت یعنی چی، تازه فهمیدن معجزه یعنی چی. اینا رو که نمیدونستن که اینا مطرح نبود برای اونا. خب خودشون هم سخیف بودن، اونا هم سخیف بودن. قال من ربکما یا موسی. قال ربنا، در محضر خداست دیگر. وقتی فرمود اننی معکما اسمع و ارا، هیچ حریم نگرفته اینها، با اینکه سالیان متمادی در اون دربار زندگی میکرد و اونم گفت هذه الانهار تجری من تحتی و ملک مصر مال من است و امثال ذلک. سالیان متمادی هم یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، به اینها را عبید و برده خود میدونستند. در برابر یه همچه آدمی مقتدران سخن گفتن معلوم میشه که میبینن خدا اونا رو میبینه دیگه. یک کلمه، یک کلمه یعنی یک کلمه، این دو بزرگوار درباره فرعون طرزی حرف نزدن که نشانه سلطنتی باشه. البته ادب و رعایت کردن، اما او رو که عهد من الناس تلقی کردن. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى. قال را گفت معنی فکر و اندیش و ایناست، یعنی خطر به بالی، یعنی به فکرم رسیده الان حال گذشته ها چطور است. قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. سخن از رب را پشت سر هم ذکر میکنن. اونجا چون دیگه مقام ربوبیت خدای سبحان است و درک این مطلب فعلا نه مورد رسالت حضرت بود و نه مورد پذیرش فرعون، همش به ضمیر متکلم وحده یاد کرد. این در ربی فی کتاب لا یذل ربی و لا یذل. اونگاه اون چی که محسوس است به برهان نظم اقامه کرده و بود این نظم محیر العقولی که شما در زمین و آسمان میبینید این کار یه انسان موجود حکیمیه دیگه. الذي جعل لكم الارض مهدا، زمین را با این وضع برای شما آماده کرده که همه برکات را به شما عطا کنه. و سلك لكم فيها سبلا، راه‌های دریایی و صحرایی را میسورتون کرده که طریق کنید. و برای تأمین ارزاق شما انزل من السماء ماء. اونگاه فاخرجنا، وقتی این متکلم خود را در محضر ذات اقدس اله میبیند، از طرف خدای سبحان که او را فرستاده سخن میگوید، به ضمیر متکلم مع الغیر هم سخن میگوید. فقط ما این کار را کردیم چون سمود اننی معکما اسمع و ارا، گویا الان خطاب را کلام را داده به دست خدای سبحان. خدا دارد میفرماید فاخرجنا به من نبات، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. خود انسان را هم در بخش های دیگر فرمود و له انبتکم من الارض نباتا. خب این کشاورزی ها و باغداری ها اینا برای آن است که زندگی شما تامین بشه. کل و برع و انعامکم، و اینها دلیل برهان نظم است برای اینکه یک ناظم وجود دارد که اون خدای سبحان است. اینا آیات است، همه اینها علامت و نشان است. پس گذشته از اینکه قد جئنا که به آیت من ربک، که اون جریان عصا و ید بیضاست، صدر و ساقه عالم معجزه است. ما منتها حالا ما چون تو معجزات غرقیم برای ما عادی نیست. اگر همه عصاها اژدها میشد دیگه جریان عصای موسی معجزه نبود. اگر همه یدها بیضا بود دیگه جریان ید بیضا معجزه نبود. الان همه یعنی همه این مرده ها زنده میشن دیگه. وقتی که ربیع شد اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، در بهار دو تا کار میشه، یکی اینکه خوابیده ها را خدا بیدار میکنه، یکی اینکه مرده ها را زنده میکنه. این درخت ها که نمردن، اگه مرده بودن که خوش میشدن، باید اینا را غرق میکردن تو درخت دیگه میکاشتن. اینا خوابه، این خوابیده ها را بیدار میکنه. وقتی بیدار کرد بارون به اینها میده، کشاورزان را برای رشد اینها میفرسته، اینا شروع میکنن به تغذیه. تغذیه میکنن یعنی چی؟ یعنی این خاکی که در کنار اونهاست این رو جذب میکنن، همین خاک را میکنن خوشه و شاخه، این خاک مرده را زنده میکنن. این طور نیست که در بهار مرده ها زنده نشن. که این که در روایت دارد وقتی بهار شد به فکر قیامت باشی، تنها برای این نیست که خوابیده را بیدار میکنه، این درخت ها خواب هم اینا را بیدار میکنه. یه عده بیدار هم مثل چمن و سرو و اینا بیدار هم ولی فعالیتی ندارن، زمستان هم سبز هم. چون بیدار هم در زمستان های سرد فشار مال این بیچاره هاست. اونی که بیداره فشار میبینه، اونی که خوابیده است که فشار نمیبینه. خیلی از این سرماها که میاد اینا بیچاره ها که زنده بیدارن آسیب میبینن، مثل مرکبات اینا وقتی در سرما قرار بگیرن آسیب میبینن، ولی درخت هایی که به خواب رفته ان تو سرما هم مقاومت میکنن، اینا آسیب میبینن ولی فعالیتی ندارن. بهار که شد فعالیت این ها، اونا که بیدارن مثل مرکبات فعالیت اینا شروع میشه، اونا که خوابن بیدار میشن، اونا که مردن زنده میشن. هر سکار رو در بهار میکنن، این خاک را، این کود را، این آب را، اینا که مردن به صورت خوشه و شاخه در میاره. فرمود اینا مال اولونه ها خوب. این که فرمود اولونه ها، برای اینکه اون چیزی که در مصر و همسار مصر میگذشت، اینها حامی عدل نبودن، حامی تعادل بودن، حامی اعتدال بودن، که از بدترین کارها همین خلط بین عدل و تعادل، عدل و اعتدال است. عدل معنیش اینه که هر چیزی رو در جای خودش بگذاری. این رو سازمان ملل قبول دارد، جوامع بشری قبول دارد که بر مبنای عدل باید حقوق بشر تنظیم میشه. اما اینا از بین راه شروع میکنن و حرف زدن، لذا به نتیجه نمیرسن. عدل یعنی وضع و کل شیء به حسبه، به موضع. این مبنای حقوق بشر است، دموکراسی، عدل، امنیت، وفا. اما العدل ما هو وضع و کل شیء به حسبه، این آغاز راه نیست. خب کل شیء جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ زن جاش کجاست؟ دولت جاش کجاست؟ ملت جاش کجاست؟ عالم جاش کجاست؟ غیر عالم جاش کجاست؟ این کی باید تعیین کنه؟ غیر از خدایی که خالق اینهاست؟ خدایی که خالق اشیاء است وضع اینا رو باید مشخص کنه. لذا این حقوق بشر مبنای علمی یعنی مبنای علمی نداره. چون مواد حقوقی را از مبانی میگیرند، مبانی را از منابع میگیرند. اینا منبع ندارن که. منبع اینها یا سنت است، یا فرهنگ است، یا عادات است، یا آداب است، یا رسوم است، یا رسومات جاهلی اینها است. اگر شما برای 7 میلیارد بشر بخواد حقوق مشترک ثابت بکنید، باید منبع مشترک داشته باشید. منبع مشترک حرف انسان آفرین و جهان آفرین، حرف فطرته، اونه که گذاشتید کنار. لذا اینا حرف عدل میزنن، فکر اعتدال در سر دارن. از بدترین رذیلت ها اعتدال است و از بهترین فضیلت ها عدل است. عدل هر چیز در جای خود قرار دادن. جای اشیا کجاست؟ اون که خدا آفرید. اعتدال همین جریان سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری غرب در کلام عرضه و تقاضا. این عرضه و تقاضا که شما میگید تو بازی ها اینطوره، تو فیلم ها اینطوره، تو سینما ها اینطوره، تو کالا ها اینطوره، تو تبلیغات اینطوره، همینه. چون مردم این رو میخوان، ما هم باید تأمین بکنیم. تعادل بین تقاضا و عرضه، آیا اینه؟ یا اون چیزا که مردم مورد نیاز اونهاست به حق رس به اونها بدیم. اینا به سراحه میگن ما عدل مدار نیستیم، ما اعتدال محوریم، ما برابر تقاضا و عرضه کار میکنیم. امروز بازار ورزش و فوتبال گرمه، با اون رو تبلیغ میکنیم. ما چی کار داریم؟ امروز این خریدار داره، این میشه اعتدال، این میشه تعادل، این میشه تقاضا و عرضه. چون این چنین است، با یه سلسله تبلیغات کاذب تقاضا ایجاد میکنن، با یه سلسله کالا به این تقاضای کاذب ایجاد شده پاسخ میدن. این کار کار فرعونه که فاستخف قومه فاتاوه. وجود مبارک از تعمیر فرمود من میدونم چی خوشتون میاد، لیکن لا افسد نفسی به ما یسلح و کن. من میدونم چی خوشتون میاد، تأمینتون میکنه، ولی آخه درست نیست. ما بگیم چون مردم این رو میخوان این راه رو بریم، یا نه چون عدل این است، عقل این است، با این راه رو بریم. فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. اگر ما عدل مدار بودیم، عقل محور بودیم، کل سرمایه، حالا ایران که یک بسته ای از بسته های جهان است، یک صدم جمعیت تو ایرانه، جمعیت کنونی 7 میلیارد است و ایران 70 میلیون، یعنی یک صدم به حساب نمیاد، 1.5 صدم هم نیست، یک صدمه. خب یک صدم حالا اصلاح بشه حساب دیگه است، کل جهان به سمت دیگه داره میره، به سمت همین اعتدال داره میره، به سمت تقاضا و عرضه داره میره. شرق و غرب رو این ورزش گرفته. ورزش از بهترین نعمت هاست برای تأمین سلامت. اما اینی که همین که وارد دهه 4 عمرشون شدن، یاد نیست که کمر است یا سردرد است، انواع و اقسام بیماری است. اون سرورزشی که برای تأمین سلامت بود، ورزشکارا ما تا 90 سالگی در کمال سلامت بکردن، اون یه چیز عادلانه است. غرض آن است که جامعه را نباید با اعتدال، با تعادل، با عرضه و تقاضا اداره کرد. نوشته ها هم همینطوره. مردم حالا این رو میپسندن در سخنرانی ها، مثلا ما بگیم این رو میپسندن، در مکتوبات بگیم این رو میپسندن، در عکس ها بگیم این رو میپسندن. این روش روش اعتدال است، تعادل است، نه عدل. وجود مبارک ولی از ارواح ناطقه که ظهور کرده، مردم را با عدل و عقل اداره می کنند. مردم عاقل اداره کردنشون سخت نیست. اگر این 7 میلیارد عاقل باشن، اداره کردن اینها خیلی آسان است. با کشتن که مردم اصلاح نمی شن که. ضرورت اقتضا بکند وجود مبارک حضرت دست به شمشیر داره. اون بیان نورانی حالا دست بی دستی خدا، دست وجود مبارک ولی از ارواح خداست که وضع یده او علی رؤوس الانعام انعام یک طلبی احلام هم خود و عقوب. عقل مردم میاد بالا. خب اداره کردن مردم عاقل بود و 7 میلیارد سخت نیست. بنابراین حقوق بشر مشکل جدیش این است که اون منبع استنباط ندارد. میان بگن ما رو مبنای آزادی، مبنای دموکراسی، مبنای حریت، مبنای وفای به عهد، مبنای زندگی مصالحت‌آمیز، مبنای عدل داریم قانون تنظیم کنیم. همه اینا حق، اما همه اینها رو باید از یه منابع گره. الان این رساله های عملیه ما 3 مقطع داره دیگه، قوانین حقوقی هم همینطوره. این رساله عملیه که چند صد مسئله است، اینا مواد فقهیه. این مواد فقهی را فقهای ما از مبانی میگیرن، حجت خبر واحد میگیرن، استصحاب شک در مقتضی حجت است یا نه، برائت عقدی چیه، برائت نقدی چیه، اقل و اکثر استقلالی چیه، اقل و اکثر ارتباطی چیه، اینا مبانی است. از این مبانی این مواد در میارن. خب این مبانی رو از کجا میگیرن؟ از کتاب و سنت و عقل میگیرن دیگه. حقوق بشر مواد حقوقی داره، مبانی حقوقی داره، ولی منابع نداره. از کدوم منبع میگیرن؟ همین جریان تبعیض، وقتی که بگویید زن وظیفش اون خدا، زن رو اونجور آفرید، مرد اینجور آفرید، این چه فرق میکنه؟ خب این منبع ندارد. وقتی منبع نداشت میشه یا همون جریان کنوانسیون نفی تبعیض امثال داره در میاد. بنابراین هر حقوقی یه منبع میخواد، هر جامعه عدل میخواد، نه اعتدال، نه عرضه و تقاضا. اگر تقاضا مطرح هست برابر فطرت مطرح هست، هر چی که مورد نیاز فطری بشر باشد او رو باید تعیین کرد. لذا وجود مبارک موسی کریم فرمود انت فی ذلک لآیات لأولی النهی. والحمد لله.